جهت شفای مریض ها، مریض های اسلام، مریض مخصوص منظور، صلوات دوم رو قراتر عنایت بفرمایید. هدیه به روح اموات، گذشتگان، گذشتگان از صاحب المجلس، شهدا، امام شهدا، صلوات سوم رو محبت بفرمایید قراتر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء احمد و في الارضین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه رو تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح بلند و ملکوتی امام عظیم و شأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، سردار دلها، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که در این شبها به امید خدا و به شرط حیات و توفیق محضر شما سروران عزیز تقدیم میکنیم، رابطه بین مباحث اعتقادی با رفتارهای اجتماعی سیاسی است. متاسفانه ما به خاطر یک خطای استراتژیک در طول سالیان سال با تفکیک دین به مباحث اعتقادی، اخلاقی، فقهی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره یه باور غلطی رو ناخواسته جا انداختیم که اینا هر کدوم یه موضوع و مقوله علاهده و مستقل از همن. لذا من حق دارم برم مثلا رشته کلام رو انتخاب کنم، بیشتر به مباحث اعتقادی استدلالی بپردازم. اون یکی علاقه داره بره مثلا جامعه شناسی بخونه، بیشتر مباحث اجتماعی اسلام رو میره بررسی میکنه. کسی دیگه اقتصاد میخونه، کسی دیگه تربیت میخونه و امثاله. در حالی که اگرچه علمایی که این کار رو کردن قصدشون این نبود، ولی این قصد، یعنی نخواسته، این اتفاق افتاد. در حالی که اسلام یک سیستم هست، یک سیستم یعنی یک کلی که از اجزای مختلف تشکیل شده، اما این اجزا پیوستگی و رابطه خیلی مستحکم و غیر قابل تفکیکی از هم دارن. شما نمیتونی به کسی بگی که این ماشین رو سوار شو برو، البته ما پیستوناشو درآوردیم، بقیه قطعه سر جاش. نمیشه. این قطعه هر کدوم در مجموع کارکرد این ماشین نقشی دارن که اگه نباشن اوضاع به هم میریزه. دقت به این موضوع در تعلیم دین، ولی ما در فهم دین اونو داشتیم، همه هم هنوز دارن، اما در تعلیم دین متاسفانه از این غفلت کردیم که اسلام یک کل تفکیک ناپذیر. شما اگه بخواید راحت تر با این آفت خیلی خیلی مهلک که ما گرفتارش هستیم آشنا بشید، برید مثلا بدن انسان رو موضوع قرار بدید. بدن انسان موضوع علم طبه. هر علمی یه موضوعی داره که مسائل اون علم دارن پیرامون اون موضوع حرف میزنن. درسته؟ هر علمی یه موضوعی داره. موضوع علم طب چیه؟ بدن انسانه. یه وقتی از شما علم طب کل نگر دارید، یعنی بدن انسان رو دوباره یه سیستم میبینی. این نیست که بگیم دستگاه گوارش مستقل، سیستم عصبی مستقل، دستگاه فلان مستقل. نه، اینا همه به هم وصلن. هر چیزی که در هر کدوم اثر منفی بذاره تو بقیه هم اثر میذاره. وقتی اینو متوجه میشید میشه یه پزشکی و طب فوق‌العاده مؤثر. که گاهی وقتا تو میگی من مثلا فرض بفرمایید که معدم چند وقت قلبم درد میکنه، اون طبیب حاذق میگه مدتی رب نخور. یا آقا من که معدم مشکل ندارم. میگه تو چیکار داری؟ تو رب نخور خوب میشه. و خوب میشه. یعنی دستگاه گوارش رو تو به دستگاه گردش خونت وصل کرده. میگه تو رب خوردی بعد این شد، انشاءالله تو علمشو نداری من دارم، تو رب نخور. اما یه وقتی با طب مدرن مواجه میشی که تفکیک کرده، این آقا متخصص گوارش و متخصص قلب و عروق، این متخصص گوش و حلق و بینی و متخصص چه، و ممکنه واقعا با اینکه آناتومی خوندن همه اینا، ممکنه در اون حوزه تخصصی خودشون دیگه خیلی جدی نگیرن که من دارویی که برای مشکل چش دارم میگم یه وقت میدم برای معدهش مشکل درست نکنه. شاهدش خیلی ساده است. حالا من فرض کنم اصلا تو طب هیچ سوادی نداشته باشم، اکثر داروهای طب جدید زیرش نوشته عوارض جانبی، یعنی اینو که میخوری این عوارض البته داره، یعنی به یه جای دیگه ضربه میزنه، برای یه فکری بود دیگه بکن، ولی تو تخصص من اینه که این مشکلی که به من گفتی رو حل میکنه، ولی یه عوارض دیگه ای برات درست میکنه، عوارض جانبی. بدن انسان که خیلی خیلی بی ارزش تر از دین انسانه، اینقدر پیچیدگی داره، تو نمیتونی نسخه ای بدی برای جزئی از بدن که بقیه بدن رو ندیده باشی، تأثیر و تأثیرش رو ندیده باشی. درسته؟ امروز خیلی ها کبد چرب دارن، میذارن به گرید 2-3 فلان میرسه، این چه بلایی سرشون میاد، در حالی که در طب کل نگر به راحتی درمان میشه. فشار خون دارن، چه اتفاق براشون میفته؟ میذارن هزار بلا سرشون میاد و بعد باید هزار تا اتفاق بدتر هم تحمل کنن، اما در طب کل نگر به راحتی حل میشه، هم فشار خون هم بالا پایین شدنش، هر دو غلظت خون دارن، چه میدونم هزار مسئله است، به راحتی حل میشه. یعنی که چون قشنگ این سیستم رو داره میبینه، اون نقطه اصلی رو پیدا میکنه، با یه تغییر سبک زندگی، با یک خوراک، با یه داروی ساده، با یه پرهیز حل میکنه قصه رو. آدم فکر میکنه اینا معجزه میکنن بعضی وقتا، در حالی که ما اینقدر ندیدیم دیگه، متاسفانه برامون شده معجزه. ولی قبلا مادر بزرگا ما همین کار راحت بلد بودن، خیلی راحت انجام میدادن، خیلی راحت. حالا برگردید بیاید به تازه رابطه بین جسم و روان رو ندیدیم، ما دوباره روانشناسی رو جدا کردیم، در حالی که مگه میشه بدن و روان در هم اثر نگذاره؟ مگه میشه؟ آدم عصبانیه معده‌اش میسوزه، اشتها نداره، خیلی شاد میشه میخواد بخوره. خب شادی که ویژگی روانی انسانه، چه ربطی به شکم انسان داره؟ مگه میشه؟ انسانه. ما برای امام حسین علیه السلام صبح عاشورا، ما که میگم یعنی شما که واقعا داغ دارید، بعضی به عادت میان عاشورا رد میشن، واقعا غصه دارن، صبح عاشورا میریم مجلس تا میگن حسین زار زار گریه میکنیم، تا ظهر دسته برو گریه کن ناله کن، حتی گاهی میام تو خونه میشینیم یاد مصیبت ها میفتیم، دوباره زجه میزه. به بعد از ظهر که میرسه این همه سینه زدیم، انقدر اشتها داریم غذا بخوریم. لذا معمولا قیمه امام حسین ظهر عاشورا حداقل 2-3 برابر جمعیت ایران پخته میشه، همیشه کم میاد، چون میل داره، نشاط معنوی روحی پیدا کرده، روانش آزاد شده، خیلی اثر خوبی داره. گریه بر امام حسین نشاط آوره، لذا انسان جسمش هم میل به غذا پیدا میکنه. اما بچهش که میمیره تا چند روز لب به غذا نمیتونه بزنه، اعصابش خورده نمیتونه. آدم میره هیئت، بعد هیئت هی میشینن حرف میزنن با هم دیگه، میگن میخندن، اما عزیزش از دست میره تا چند وقت نمیشه باش سلام علیک کنی، اصلا اینو فرق نمیکنه. تازه روان رو با اخلاق ندیدیم، روان رو با اخلاق ندیدیم. شما تا حالا یک علمی دیدید بگی آقا تو بدنت مریضه، این گناهاتو ترک کن، نماز اول وقت حجابتو رعایت کن، بدنت خوب میشه؟ مسخرش نمی‌کنن؟ ولی امیرالمومنین علی السلام در همین نهج البلاغه نسخه رو داد. فرماید ان من البلاء الفقر، یکی از انواع بلاها و گرفتاری و فقر مادی، و اشد من الفقر مرض البدن، بدتر از نداری بیماری، بیماری جسم بدن، و اشد من مرض البدن مرض القلب، بدتر از بیماری تن بیماری قلب به معنای معنویت. بعد حالا ادامه رو ببینید، نسخه رو ببینید، میفهمد و ان من صحت البدن تقوى القلوب، یکی از راه‌هایی که میشه جسم سالم نگه داشت اینه که تقوای قلب داشته باشه. پیدا کنید ببینیم در علوم جدید الان دارن تلاش میکنن تو غرب ها. 1400 سال پیش ائمه فرمودن، انبیا هزاران سال پیش گفتن واقع انسان انقدر تکه تکه نکنید، تکه تکه کردی حالا چه اتفاق میفته؟ میای جسمشو درست کنی روانشو خراب میکنی، میای روانشو درست کنی اخلاقشو خراب میکنی. برو موسیقی گوش بده، برو فلان کن، رقص را بندازیم. مدارس ما امروز به برکت بیستی به چه اتفاقی مبتلا شده؟ صبح به صبح بزن برقص، بچه ها باید شاد باشه دیگه، مقنعه تیره سر نکنید، باید شاد باشه فلان باشه. نه تنها نمیگذاره که از راه تقوای قلب مردم جسمشون سالم باشه، از راه بیمار کردن قلبها داره جسمشون هم نابود میکنه. بنابراین بین همه مقوله های دین ارتباط وثیق هست. لذا بنده به خاطر بیسوادیم اصلا قبول ندارم این عناوین، اخلاق در قرآن، نمیدارم اقتصاد در نهج البلاغه، سیاست در نهج البلاغه، اینا رو قبول ندارم به این سبکی که الان تو پایان نامه هست، که تو بری یه واژه هایی رو از علوم سیاسی بگیری بعد بیای تو قرآن سرچ کنی همینا رو بری بچسبونی بعد بشه سیاست در قرآن، امکان نداری سیاست در، تهمت به قرآن داری میزنی، تهمت به قرآن میزنی. چون اگه گفتی علوم سیاسی مسئله رو باز کرده، من واژه ها رو، من مسائل از اونجا میگیرم، جواب از حضرت علی میگیرم، این تهمت به امیرالمومنینه. اون داره چی میگه؟ روابط بین حاکم و مردم، نظامات حکمرانی، حرفا رو داره میزنه دیگه تو علوم سیاسی، و تو همینا رو گرفتی. یعنی واقعا مثلا فرض بفرمایید اینکه جامعه ای آرمانگرا باشه در فهم تو بحث سیاست هیچ نقشی نداره، اینکه جامعه ای برخوردار باشه از نظر اقتصادی در ارتقاء بینش سیاسی هیچ اثری نداره، اینکه جامعه ای از نظر جسمی سالم باشه، تغذیه سالم و کافی داشته باشه. امروز اوضاع رو ببینید، بسیاری از زنان جوان امروز، نمیگم یعنی اکثر، خیلی امروز مشکل شیر دادن بچه‌هاشونو داره. چرا؟ چون غذای خوب نمیتونن بخورن، نمیتونن. از بیمارستان میاری 3 روز 4 روز شیر میده بعد میبره، حالا بعد چیکارش بکنی؟ تو همه اینا رو باید به هم ببینید. تغذیه جامعه در سیاست اثر داره. امیرالمومنین، امام صادق، خدا پیغمبر اینا رو یاد دادن، میگه اگه خواستی کسی رو مدیر انتخاب کنی این باید سعه صدر داشته باشه. سعه صدر برای آدم صفرایی تقریبا ممکن نیست اصلا، میدونم همچین عجول تند سریه، خیلی باید شبیه بلغم بشه، آرام باشه، کوه تکون بخوره تکون نخوره. طب در انتخاب حاکم و مدیر اثر داره. قضا، شما تو قضاوت ببینید فقه ما میگه، میگه قاضی روزی که میخواد حکم صادر کنه برای متهم نباید کفشش تنگ باشه. چه ربطی داره خودکارش بگو بعد سال؟ نه نه، کفشش که تنگ باشه روانش آزرده است، این هی عجله داره که زودتر جمعش کنه، زود عصبانی میشه، باید آرام باشه، بگو کفشش رو در راحت بشینه. کفشش نباید تنگ باشه قاضی وقتی میخواد حکم بده. این نسبت ها به هم ریخته که ما از هر سمتی میریم یه چیزی رو میریم درست کنیم، 100 تا رو خراب میکنیم. خدا میدونه اگر برگردیم سبک زندگی مردم رو درست کنیم، بگیم حالا تا حالا که گرونی بوده 5 سال دیگه هم سبک کنیم، ما این سبک زندگی رو فعلا درست کنیم، چی با چی میخورید، چی میپوشید، رو چی را میرید. بابا این دخترای نوجوانتون لاغر رو این سرامیکا نذارین پا برن را برن، اینا نازایی میگیرن. بعد افتخار ما اینه که خونه خریدیم دیگه زیرش چیز نیست، گچوینا نیست، چیزه سرامیکه. پا برن اقلا نذارین دختر بچه ها رو اینا را بره. اول سبک زندگی ما رو درست کن، بعد ببین ما چقدر امت دارای تحمل میشیم تو مشکلات تحریم و فشار. سبک زندگی ما رو درست کن، همه چیمون آروم میشه. حالا بریم جلوتر، بریم جلوتر، بریم جلوتر. خلاصه مقدمه عرضم اینه که تفکیک دین به مقوله های مختلف اگر با این مدل باشه که ما شاهدیم، خطرش خیلی زیاده، ثمرش هم داریم میبینیم. خیلی صادقانه و راحت برای شما میگم چقدر آدم سراغ دارید که سالهای قبل منتظر محرم بودن، الان توهین میکنن به دستگاه ماموس. چیشون عوض شده به نظرشون؟ اعتقاداتشون. من میگم اینا سبک زندگیشون خراب بوده، آروم آروم دیگه نفرت پیدا میکنن، نفرت. من اصلا نمیتونم فعلا که نمیتونم بفهمم، انشالله که هیچ وقت نفهمم. همین الان داشتم میمدم به آقایی که همسرش رو پشت موتورش سوار کرده بود و کلن مکشوفه، کنارش رفتم، خیلی منطقی بهش گفتم اذیت نمیشی؟ اذیت نمیشی؟ همه این چشم ها دارن به قصد التزاز جنسی به زنت نگاه میکن، اذیت نمیشی؟ گفت بارا بابا، و من باید برم هزار سال تحصیل کنم که ببینم چجوری شده یه آدمی از این مفهومی که حیوانات هم میفهمن چیزی سر در نمیاره به اسم غیرت. چی سر در نمیاره؟ چش شده این؟ چش شده؟ بعد جالب همین تو دسته امام حسین هم میاد، قضای امام حسین هم خواد بگیره، بعد ما میگیم آقا همین قدرش هم بدار. راست میگی، ولی همین قدر نگرش نداری، سرش کلا نذار، همین قدرش هم از دستش نگیر، ولی با همین قدر به جایی نمیرسه، کمکش کنی. بسیاری از این بی غیرتی ها به خاطر این فضای مجازی است، قوب شکنی میکنه به راحتی، به راحتی. حتی در گروه های مذهبی، حتی در گروه های مذهبی، یعنی ما ناموسمون رو حاضر نمیشیم تو محیط مختلط بیرون بره، اما تو فضای مجازی برای مهم نیست. زن و مرد با هم توی گروه هم پیام میدن و شیطان رو خیلی کوچیک شمردیم. خیلی وقت تو یه پیام قشنگی در مورد مثلا انتخابات بیزاری، امام زمان بیزاری، بعد یه خانومی میاد تو پیوی شما میگه آقا عجب این مال خودتون بودی، از جایی برداشتی؟ نه مال خودم بود. انصافا چقدر عالی، میشه بیشتر بذاری؟ کم 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 کربلا بودم، دعاتون کردم، فلان بودم، رفت. فضای مجازی اصلا یکی از کارکرداش متاسفانه تو این جنبه قوپ و زداییه از این حریم ها. یکیش قضای ماست، قضای ماست خیلی اثر داره، خیلی. قساوت قلب میاره، بی غیرتی میاره، بی تفاوتی نسبت به ارزش ها میاره. یعنی طرف خودش به ناموس خودش غیرت داره، ولی به بی بندوباری حساسیتی دیگه نداره. کم 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 داره از دست میره. پس همه مقوله های دین به هم ربط دارن. حداقل کسانی که کار تربیت میکنن تو رو خدا بیان کمک کنیم به هم دیگه یه دونه مدرسه نمونه را بندازیم که از مزاج و طبع بچه ها، جنس لباسشون، کفششون، هر همه اینایی که میشه دید رو ببینیم. واقعا بچه ها یاد بگیرن از هم پیش دبستانی، ببینیم بچه ها چجور آدم هایی میشه. مگه تو علوم تربیتی همینجوری 30 تا 100 تا بچه های مردم دست روانشناس غربی ندادن مزرعه نمونه را انداخت 30 سال روی آزمایش کرد تا به یک نظریه برسه؟ نظریات اهل بیت هم یه بار بیان توی مدرسه کامل پیاده کن، کامل. خب یکی از این مقوله ها نسبت بین اعتقادات با اوزه سیاست و اجتماع. جامعه کی زرباهنگ پیشرفتش به سمت افقهای بلند تند میشه، کی کند میشه، کی متوقف میشه، کی وارونه میشه؟ یکی از عوامل اصلی در این قصه تهی شدن انسان‌ها از بنیان‌های اعتقادیه، باورهاشون سست میشه، باورهاشون. شما این نهج البلاغه که در محضرش هستید باز کنید، خطبه 65 صفحه 80 نهج البلاغه است. من یه چند خط از ابتدای این خطبه بخونم که عنوانش معرفت الله خداشناسیه. اول میذارم به عهده شما. این ربطی مثلا به جنگ به آمریکا داره؟ این ربط به مقاوم سازی اقتصاد و درونزا کردن اقتصاد داخلی داره؟ این ربط به مقابله با تحریم ها از طریق تقویت ساخت داخلی نظام داره؟ نه. امیرالمومنین نشسته دامد خدا حرف زده، عاشقانه، عارفانه، فیلسوفانه، متکلمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لم تسبق له حال حالا. ستایش مخصوص خدایی است که هیچ حال او بر حال دیگرش پیشی نمیگیره که اینجوری بخواد بشه. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، که بگیم حالا خدا اول قبل از اینکه آخر باشه اول بوده. و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. نه، اینجوری نیست که بگیم اول خدا ظاهر بوده بعد باطن شده. نه نه، خدا در همون حال که اول آخرم خودشه، همونجا که ظاهره باطنم خودشه. یعنی چه ربطی به اقتصاد داره؟ چه ربطی به سیاست داره؟ یه دونه شرح نهج البلاغه بیارید که اینا رو ربط داده باشه به انقلابیگری، اینا رو ربط داده باشه به استقلال یک کشور، خودکفایی ملت، ربط داده باشه ببینید حتی به تربیت بچه ها لاغل، به تربیت انسان‌های محکم بسازه. کل مسمن بالوحدت غیره قلیل. هر کسی غیر از خدا که به اسم وحدت متصف میشه، یعنی واحده، کوچیکه، کمه. و کل عزیز غیره ذلیل. هر عزیزی جز خدا ذلیل. و کل قوی غیره ضعیف. هر قوی غیر از خدا ضعیف. و کل مالک غیره مملوک. هر مالکی صاحب مالکیتی غیر از خدا خودش هم مملوک، مالک نیست. کل عالم غیره متعلم. هر دانشمندی جز خدا شاگرد. کل قادر غیره یقدر و یعجز. هر توانای غیر خدا گاهی تواناست، گاهی هم عاجز و ناتوان. و کل سمیع غیره یسمع عن لطیف الاصوات. هر شنونده جز خدا از شنیدن صداهایی که از آستانه شنوایش پایین‌تر عاجز کره. همین الان صدای مورچه ها رو ما میشنویم، با اینکه اینا صدا داره. شاید همین الان میلیاردها موجود دور و بر ما دارن زندگی میکنن، با هم حرف میزنن، سر هم داد میزنن، ما هیچ کدوم نمیشنویم چون از آستانه شنوایی ما کمتر صداش. از اون ورم هست و یسمه کبیرها. صداهایی هم که از آستانه شنوایی ما بالاتر باشه اگر میشنیدیم ما رو کر میکرد. همین الان صدای جابجایی کهکشان ها و شهاب سنگ ها کر کننده عالمه. خدای کاری کرده ما نشنویم اصلا و الا کر میشدیم. غیر از خدا که نه صدای لطیف از شنوایش دور میشه نه صدای بزرگ. دیگه چی؟ و یذهب عنهما بعد منها. و کل بصیر غیره یعما عن خفی الالوان و لطیف الاجسام. هر کسی که بیناست دیگه نمیتونه جسم لطیف رو ببینه. ما الان به تعبیر فلاسفه فقط جسم کثیف رو میبینیم. کثیف نه به معنای آلوده، کثیف یه اصطلاح فلسفی تو هم نهج البلاغه است، یعنی جسمی که اون ذرات و سلولهاش در هم خیلی فشرده است، مثل چوب، مثل این، مثل خودمون، اما هوا رو نمیبینیم چون جسم لطیفه، فاصله مولکولاش خیلی زیاده، دیده نمیشه. خدا هوا رو هم میبینه، خدا از هوا لطیف‌ترش هم میبینه ولی ما نمیبینیم. و کل ظاهر غیره باطن. هر آشکاری غیر از خدا باطن. و کل باطن غیره غیر ظاهر. ادامهش رو دیگه نمیخونم. اینا رو اگر من اون مقدمه رو نمیگفتم، شما گفتید خب یه سری مباحثی است که حالا البته خیلی هم کاربردی نیست، من تو یه عاشق و معشوق خدا هستن که میرن با این معارف صفا میکنن، مثل مرحوم حسن زاده آملی، آیت الله جوادی آملی حرفا. بابا چی داری میگی؟ این آقایی که این خطبه رو داره میخونه اینو بعد جنگ صفین خونده، چه مناسبتی بین این خطبه و اون زمان هست؟ چه مناسبتی هست؟ آخه امیرالمومنینی که تو میگی خداوندگار بلاغت اینقدر بی ربط میگفته، ملت کشونده برده بعد 16 ماه صفین جنگیدن، چقدر از دو طرف کشته شدن. بعدم برجام ببخشید حکمیات رو بهش تحمیل کردن، حزب اللهی بصیر دارن دیق میکنن، بی بصیرت رو دارن خدا رو شکر میکنن. امیر رومین گفته حالا بیاین ما که وقت داریم زیر این درخته، من کم برای شما خداشناسی بگم، بلش کن حالا سفینو، کل ظاهر غیره باطن و کل باطن. چی داره میگی؟ تناسب کلام با موقعیت پس چی میشه؟ امیرالمومنین علی السلام این حرفا رو حتی وقتی حاکم هم نبوده نمیگفته به این راحتی. حالا که حاکم هزار مشکل تو این کشور داره، وقت اضافه آورده بشین بگه حالا دیگه چون همه چیز الحمدلله به راه و مشکلات حل شده، بشین یه کم معرفت الله براتون بگم بچهای عزیز. اونم برای این آدمای نامرد. چه ربطی بین این اعتقادات اصیل و باورهای درجه یک هست با گله های علی علیه السلام از حکمیت چی هست؟ امیرالمومنین علیه السلام داره به این نادانها، نه به ما میگه مثل اینا نشید. اینا اون روزی که گفتم برید اعتقاداتون رو قوی کنین، گفتن بابا ایدئولوژی چرتولوژی خسته کننده است، خیلی خشکه، ولش کن بریم به جاش رزم یاد بگیریم، علوم سیاسی یاد بگیریم که به درد بخوره، کاربردی کن مباحث رو. اون روز که بهشون گفتم اگر قلب هاتون باور عمیق نداشته باشه میبرید، حرف منو گوش نکردن، حالا بریدن، حالا بربر نگاه میکنن که خب کاربردی حرف بزن، خب چه درد ما میخوره. لعنت بر این اصطلاح کاربردی، لعنت. من دیگه کم کم دارم نفرت پیدا میکنم از اصطلاح کاربردی در مورد علوم و کارآمدی در مورد نظام، حالم دیگه به هم میخوره. چون به قول علی علیه السلام کلمت و حق یراد و بها باطل، حرف خوبی رو دارن به مقصود غلط به خورد شما میدن. کاربردی امروز یعنی سطحی، چیزی که همین الان جواب بده سری، قورباغه تو قورت بده، کی پنیر منو خورد، صد کلید طلایی موفقیت، یه شبه پولدار شد، چرندیات که دم دست ملت است. اینا میشه کاربردی. ببین دیدی؟ اما اگه نشستیم گفتیم اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه فمن وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط جزعه و من جزعه فقط سناه و من سناه فقط اشار اله و من اشار اله فقط جهله. بابا اینا چیه داری تو این روزگار میگه؟ به جای این بی مردم چیزی یاد بده محکم بشن، معیشتشون رو درست کنه. من همونو میگم دیگه بابا، میدونی چه اتفاقی افتاد؟ البته من اعتراض دوم به معلمان دارم و به معلمان دین، نتونستن خودشونم خیلی هاشون درک کنن رابطه این قصه. بابا مثل امیرالمومنین در لحظه شکست برید برای مردم توحید بگید، در لحظه پیروزی برای مردم توحید بگید. چرا اینا رو اینقدر خشک و بیروح و بیفایده و بیمناسبت خورد ما دادید؟ که بچه ما عاشق خدا باشه ولی از اسلام نفرت پیدا کنه، بره به مسیحیت گرایش پیدا کنه، بره به عرفانهای حلقه و کیهان و فلان حرفا بسل بشه. چرا این کار کردی؟ اونو فعلا بعدن دعواشو میکنه. الان همین هایی که من خوندم چه ربطی داشت؟ سوال دیگه بابا، چرا صفین آخه؟ حالا جا قحطی بود چرا من بحث معرفتی رو داری بگی؟ بعد از صفین بعد اینا رو بگی؟ امیرالمومنین علیه السلام داره میگه شماها یه جاهای خدا رو قبول دارید ولی برای پشت پرده، در ظاهر میگید کت خدا رو بدار. با این حرفا نمیشه جامعه رو داره که از خطر دور کن، در حالی که نادان همون خدایی که باطن از ظاهر است. یعنی چی؟ یعنی خدایی که ربوبیت و مدیریت عوامل پشت پرده به اراده اوست، ربوبیت اسباب ظاهری هم به دست اوست. اینو بعد به جای اینکه با استدلال‌های عجیب غریب به مخ ما بکنی که نفهمیم، با قصه ابراهیم و موسی به مخ ما می‌کردی. همون خدایی که از پشت درخت با موسی حرف می‌زنه، همونم میگه نترس، با داداشتون برید با همین یلاقبا جلو فرعون وایستید. البته با زبون خوش حرف بزنید، چون آدمی که قدرت داره که لازم است داد بزنه. با ما کدوم قدرتو داره؟ دیگه شما خیلی قوی هستین، برید باهاش آرام صحبت کنید. حرف خالیش نشد بسپریدش به من، حرف خالیش نشد فرار کردن با بنی اسرائیل، فرعون هم دنبالشون کرد. خدا فرمود موسی جان فقط بزن عصاتو به آب برید کار بیسیم، بقیهش با من. همونی که در ظاهر خداست در باطن هم همون خداست. قرآن لااقل به بچه ها درست یاد بدید، هی به جای قنه و استفال و استعلا اینا رو به بچه ما یاد بدید که اولذی فی السماء الهون و فی الارض اله. بابا خدا که فقط خدای آسمان نیست که، آسمان اینجا کنایه از ملکوته، که اگر دیگه اسباب ظاهری کاری نکرد بریم در خونه خدا، اگه دیگه دیدیم نمیتونیم کارش بود چی داری میگی؟ همونی که در آسمان خداست تو زمینم خداست، و تو چرا رو زمین مدیریت این کشور رو به ناخدا و خدا کت خدا میسپری؟ پس اونی که کج میبره ما رو تو مدیریت کشور، این توحیدش مشکل داره، این درست تربیت اعتقادی نشده. آقا یعنی چی؟ یعنی به مسائل دیپلماسی و قواعد نه حواسش به همه اینا باشه، همه رو هم رعایت کن، اما سر سوزنی برای اینها مستقل از اراده خدا هیچ اثری قائل نباشه. پاش افتاد خواست دشمن در مقابل نوایسه بزن زیر میز، نترسی یا بزن بقیهش با من. ببین موسی علیه السلام یه پیرن پشمی یه چوب دستی، تازه بعضی ها میگن لکنت زبونم داشت، یه دونه زد به آب به اذن الله 12 تا جاده خشکی باز شد، 12 طایفه بنی اسرائیل رد شدن. فرعون هم فکر کرد به همین راحتی است، اومد تو، خدا به آب دستور داد. حالا خدا خدای اسباب ظاهری نیست؟ امام رضا فقط برای چیزهای غیبی؟ کل قادر غیره یقدر و یعجز. تو به قدرتمندها هیچ اعتنایی نکن، چون هر کس جز خدا اگر 4 تا کارو میتونه بکنه 4000 تا کار ازش برده میاد. خب برو به قادری وصف بشو که مطلقاً قادره، محدودیت نداره، وابستگی هم نداره. تمام این صفاتی که خوندیم داشت ما رو آماده میکرد برای انقلابیگری، هم در عرصه سیاست داخلی هم سیاست خارجی، که اسباب ظاهری رو برو جلو. حتی این کتاب میگه عرف رو رعایت کنید، اما اگه قرار عرف جلو اعتقاداتت وایسه بزن زیر میز برو بابا. امام میفرمود در جامعه اسلامی کسی که علنا فسخ و فجور انجام میده هیچ احترامی نداره، تو باید بخوای با قانون جلو ضابط و آمر به معروف رو بگیری؟ میفهمی داری چه خطایی میکنی؟ میدونی اقتصاد ما به خاطر همین بی بندوباری ها ریخ به هم؟ حالا دیگه نمیتونیم مشکل اقتصاد حل کنیم، گیر دادیم به این چیزا. به من چه قرآن آتیش بزنید اگر اشتباس؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اینا اهل تقوا ایمان بودن، ما هم گیر و گورای تربیتشون رو باز میکردیم، هم گیر و گورای معیشتشون رو باز میکردیم، برکات همینجوری میریخت سرشون. چرا اعتقادات اینقدر خشک میبرید بیرون؟ چرا در شاخصهای انتخاب مدیران این اعتقادات جدی نیست؟ فقط یه چیز الکی فرمالیته نوشتیم، اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه. خجالت بکشین، طرف خدا رو اعتقاد نداره، ولایت فقیه کجا بود؟ نداره. چرا در فرایند تعالی توسعه شایستگی مدیران این حرفا نیست پس تو این کشور؟ چرا نیست؟ اگر کسی اعتقاداتش قوی نباشه در هر حوزه دیگری بذاریش، دائم و ذکر مشرکین. در فرهنگ این وضع رو پیش آوردیم، جالبه ما دوحول هم از سر تنگش گشادش بزنیم. فرهنگ و سینما و تئاتر رو همه رو ول کردیم، سلبریتی ها شدن پیغمبر بچه های ما، حالا میگیم چرا جامعه اینقدر بیبندوباری و بیهجابی شده؟ خودم کردیم. چرا؟ کی به تو گفت فاسق رو به عنوان هنرمند بیای تو فیلم فجر تشویق بکنی؟ اگه فجر انقلاب اسلامی نبود اسمش، این بود انقلاب اسلامی؟ که بعد همون زنی که بره تغییر جنسیت بده امروز بخنده بری شهر چی دین و ایمانه؟ یه پزشک بیارید بگید این زنی که واقعا ژن مردانه داشته، یه دونه بیارید، وابشو داره باز میکنه، وابشو داره باز میکنه. چرا این کارو میکنی؟ چرا میگه آقا اینا رو قاطی نکن، اینا هنرمندن، لطیفن، از چین اومدن یه وقت دست بزنی میشکنن. اینا رو باشه این صحبت. بحث سیاسی اعتقادی، زنی رو که 5-6 میلیون الان فالوور داره و تنها هنرش این که تنش رو نمایش بده، جوان رو جذب کنه، بعد می‌داریم میرید با تو فلان نهاد انقلابی باش تفاهم نامه امضا می‌کنی که این بره تبلیغ کنه، مردم کمک کنه. بعد این نمیگه ملت که پس هدف وسیله رو توجیه میکنه، اشکالی نداره ها، اشکال نداره. بعد پا میشه میره گلستان شهدای اصفهان سر قبر شهید خرازی که دستش رو توی عملیات همه وجودش رو عملیات بعدی داده برای شرف این مکتب و مملکت و حکومت، وای میسته میگه من کار به اعتقاداتش ندارم، ولی مرد بوده برای کشورش زحمتی کشید، کار به اعتقاداتش ندارم. چرا؟ چرا یه کسی رو هی تو آژانسی شیشه غیر بالا بردید که بعد بیفته به جون ما و بگی به شما چه ربطی داره اعتقادات مردم چیکار داری؟ چرا تفتیش عقاید میکنی؟ این تفتیش عقاید نیست، تفتیش مال جاییست که پنهانه، طرف علنی داره توهین به مقدسات میکنه. دیدید اعتقادات چقدر ربط داره به فرهنگ؟ ربط داره فرهنگ به حجاب، حجاب به اقتصاد، اقتصاد به امنیت، بیشتر ربط داره. امیرالمومنین علیه السلامی که همین حرفا رو بره مردم زمانه خودش پس از پایان جنگ صفین در مسجد کوفه زده، همین آدم همونیست که به این مردم لعن و نفرین میکنه. لعن و نفرین، خطبه 25 رو بیارید صفحه 46 بند دوم. خدایا من این مردم را با پند و تذکرهای مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند. آنها از من به سطوح آمدند و من از آنان دل شکسته ام. به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن. خدایا دلهای آنها را آنچنان که نمک در آب حل می شود آب کن. به خدا سوگند دوست داشتم، به جای شما کوفیان 1000 سوار از بنی فراس ابن غنم می داشتم. در جای دیگری همین مولا علی علیه السلام به همین مردم می فرماید که چقدر دوست داشتم. اگر خواستید ببینید چقدر دوست داشتم که معاویه راضی می شد با هم یک معامله کنیم. معاویه که حضرت در نامه به زیاد ابن ابی میگه معاویه شیطان بزرگه، مواظب باش، مواظب باش. چه معاملی؟ میگه من هر 10 تای شما رو میدادم به معاویه، به جاش یه دونه از یاراشو به من میداد. اینا مگه یاران خوبی بودن؟ بله خیلی خوب بودن. آقا اینا که یاران فاسق بودن، چه خوبی داشتن. حضرت در خطبه 25 بند اول همون صفحه 46 میگن که یانار معاویه چرا از شما بهترن. میفهمد به خدا سوگند میدانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد، زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارن. چرا وحدت دارن؟ چرا؟ مگه میشه تو باطل وحدت کرد؟ مگه میشه؟ چجوری دشمن میتونه کاری کنه که در باطل وحدت کنن ملتش؟ آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق خود متفرقید. شما امام خود را در حق نافرمانی کردید، ولی آنها امام خود را در باطل فرمان بردارند. آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید. آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند، ولی شما به فساد و خرابی و راندخاری و اختلاس. آنقدر فرومایه اید که اگر من کاسی چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم می ترسم که بند آن را بدزدد. چجوری میشه؟ اونا مگه خیلی خدا پرستن؟ اونا چجوری هن؟ اونا رو با کار اعتقادی آوردن پای معاویه. در جای دیگری تو همه خطبه 27 حضرت بگه یاران معاویه بدون جیر و مواجب برای معاویه میمیره. من به شما حقوق و مزایا میدم، نمیرید پای کار. چجوری رو مغز اونا کار کردن؟ معلوم میشه اعتقادات انسانها رو هر جوری دستکاری کنی همونجوری میرن جلو. باطل فهمیده رو بچهای ما داره کار میکنه و ما در حق خودمون انقدر سستیم رو اعتقادات. کاملا داره کار میکنه. یه روزی میشینیم انشالله میبینیم، میارم براتون یه وقتی یه جمع خاصی بیایم بشینیم با هم گرد کنیم. من از لالایی بچه ها، از لالایی بچه ها که مادر میخونه برای بچهش، برای شما بیارم تا بولتنی که به مراجع تقلید میدم که چجوری داره دشمن روش کار میکنه، چجوری بدون این که هیچ کدومشون حساس بشن چجوری داره اعتقاداتو سست میکنه. جوانا تو رو خدا مواظبه این تکه های زیبایی که یه دفعه یه جوونی با ریش بلند، چهره خیلی خوشگل و آرایش کرده، شروع میکنه یه جملات ادبی میگه. خیلی مواظب باشید اینقدر اینا رو فوروارد نکنید. اون زیرکانه داره ریشه اعتقادات ملت رو میزه. آرامش بدون ذکر خدا، ولی به ذکر خدا حمله نمیکن. انسانیت بدون شریعت، ولی به شریعت حمله نمیکن. وقتی کنار راه خدا راه های دیگه باز کرد که هزینه مراقبه و پروم و حلال و حرفو نداره، مگه من عقلم مغز چی خوردم برم یه خود خودمو تو تابستون به حجاب و روزه و فلان ببندم؟ راه به این راحتی رو چرا نرم؟ چرا؟ عرفان های نوظهور که دیگه الان نوظهور نیستن، کهنه ظهورن، اینا محصول چی هن؟ محصول بیارزگی ما در نشر اعتقادات دینی هن. تو رو خدا عزیزانی که تو این جلسه نشستن، عزیزانی که در آموزش پرورشن، عزیزانی که تا کار تربیتی میکنن، مواظب باشید دیگه بدتر لاقل نشه. یه وقتی رهبر معظم انقلاب در یه جلسه جمع جوری در دهه اواخر دهه 70 اوائل 80 دولت اصلاحات بود، اون موقع رئیس سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی مرحوم آقای مهندس علاقمندان بود، خدا بیامرزتش، با اینکه بخوا گرایش های خاصی داشت ولی آدم مؤمنی بود. در جمع جمعجوری که در مورد آموزش پرورش و اوضاع و خطراتش حرف می‌زدن، آقا فرمودن بعد از انقلاب هیچ چیزی به اندازه این کتاب‌های دینی مدارس و معارف دانشگاه بچه‌های ما رو از دین زده نکرد. چرا؟ چون ما اصلا سیستمی نمی‌بینیم که. سیستمی نمی‌بینیم. میگیم این اعتقاداته. از کجا حال آدم به هم میخوره؟ اول برهان نسل، بعد برهان الدیت، بعد بابا ول کنید دیگه تو رو خدا. حضرت داره میگه میدونی چرا تو صفین بازی برده رو به باخت تبدیل کردی؟ چون اعتقاداتتون ضعیف. خدا رو در باطن خدا دیدید، معاویه رو در ظاهر خدا دیدید، بریدید. چرا این کارو کردید؟ برید اعتقاداتتون درست کنید. بنابراین این یک. از اون ور من یادمه همون ایام ما یه پروژه‌ای رو در یه جایی کلید زدیم که بریم ببینیم دهه بعد نوجوانای دبیرستانی ما با چه چالشی تو بحث دینداریشون مواجه میشن. این مال سال 79-80 مرکز متاد راهبردی که برای جایی داشتیم کلید زدیم، خود من این موضوع رو که بریم تحقیق کنیم، نه همه خوابن، همینجوری داره اوضاع بدتر میشه. رفتیم با بهترین نخبگان این کشور نشستیم، هیچی عائد ما نشد. هیچ کس به فکر نبود که آینده پژوهی کنه لااقل. در حالی که اسلام میگه تو آینده نگاری کن، آینده پژوهی هم کافی نیست، آینده رو تو بساز جلو جلو. چرا وای میسی به این دشمن 10 سال دیگه میخواد چیکار کنه؟ تو 10 سال دیگه رو بساز، حداقل آینده پژوه باشید. دیدی هیچ خبری در این نخبگان عزیز نیست. فقط یک نفر اون روز به ما گفت برید تا دیر نشده عرفان ناب شیعه رو به بچه های مدرسهی برسون. مغز ما سود کشه. چی داره میگی؟ عرفان بچه هاشی گفت دهه آینده دهه موجهای خطرناک عرفانهای نوظهوره، عرفانهای منهای شریعت. اگه نابش رو به بچه ها ندی، بچه ها اتششون میکشه به انحراف ها. برید تا میتونید عرفان ناب شیعه رو که امام نمادش هست برید تو جامعه پخش کنید، تو بچه های مدرسهی. و کسی حرف ما رو گوش نکرد. الان جوان که میره به سمت تیپ‌های مختلف، این دوبال آرامشه. آرامش عالی ترین نقطه معنویته. خدا گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ولی بهش گفتن کی گفته؟ تو با زن، با یوگا، مدیتیشن قشنگ میتونی به آرامش برسی. آه چقدر عالی. حجاب بخواد چیکار، نماز بخواد چیکار، اینها چی چیه؟ این مال زمانی بود که علم نبوده. الان راحت تر از این میتونی تو آرامش برسی. بعد من دارم جوان می‌بینم اصلا تیکه تیکش کنی عصبانی نمیشه، لبخند میزنه، آرامش داره، ولی هیچ رو قبول نداره. رسما به من گفتش که زبانم لر، زبانم لر. علی که جلو چشم میزنهشو میزنه هیچ کاری نمیتونه بکنه، میخوام چیکار کنم؟ به همین راحتی کردم تو مخش. از اون برم آرامش عجیب غریب داره به سرعتم به خیال خودش میره جلو و میگه من در بهترین سال عمرم زندگی میکنم. بچه دبیرستان انقلابی بوده. نهج البلاغه به ما میگه اگر یار بخوای برای امام زمانت تقویت کنی باید باورهای قلبیشو درست کنی. باورهای قلبیش. اگر من و فرزندان من و فرزندان شما قلبن نه ذهنن ببینن که در عالم هر قادری اولا وابسته به کسی دیگه قدرت داره و ثانیاً قدرتش محدوده، پدر من چقدر توان داره منو حمایت کنه، بعد خودش اگه ورشکست شد چی کارش کن؟ بس من برای چی پدرم اتکیه کنم؟ برای چی؟ هر قادری رو دست بذاری پشتش سسته. اگر من اینو فهمیدم و فهموندم که یک قادر هست که اولا قدرت عین ذاتشه، از کسی دیگه نمیگیره و ثانیاً نامحدوده، هیچ وقت تمام نمیشه، محدودیت زمان و مکان و موضوع اینها نداره، خب چرا من بچه‌ام به خدا وصل میکنم؟ چرا جامعه‌ام رو به خدا وصل میکنم؟ خب یعنی دیگه با دنیا کار نداشته باشیم، دور خودمون دیوار بکشیم؟ کی گفته؟ با این پشتوانه محکم حالا برو بگو خب ما که داریم، تو چی داری؟ بهشون گفته اصلا مذاکره که از موضع ضعف باشه که بدبختی. آخه قدرت مال کسی است که به خدا تکیه کرده. این نامه 31 عرض آخرم باشه، امام علی علیه السلام با اون عظمتش که انبیا در عظمتش متحیرن، به امام حسن علیه السلام میگه یه وقت به من تکیه نکنی، فقط خدا، فقط خدا. من تنها کاری که میتونستم بکنم که این نامه رو نوشتم، هر چی داشتم در مورد تربیت گذاشتم، حالا چه من زنده باشم چه نباشم دیگه با همین برو جلو. چیکار کنم؟ بچسب به خدا، فقط خدا، برو جلو. به من که پدرتم چرا تکیه میکنی؟ منم که فانیم، من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور، من باباییم که دیگه به آخر عمرم رسیدم. تو به خدا بچست، به خدا بچست. اینها رو باید گره بزنی به مباحث اجتماعی. اونی که اومد گفت ما با کت خدا میسازیم همه چی درست میشه رو باید میرفتیم تربیتش میکردیم. که تو هنوز قائل به کت خدایی؟ میدونی چند ده هست کت خدا منشی برانداز شده رفته، تو هنو گیری کت خدایی؟ لاقل اگه خودت توحید نداری مشرکی، چرا یه جامعه رو به خودت تو دره بردی؟ چرا نذاشتی ما با خدا تنها بشیم در اوج مشکلات تا خدا قدرت نمایی کنه از عالم باطن به عالم ظاهر؟ بگه موسی نترس و نترسان، به بنی اسرائیل هم بگو نترسید، ان معی ربی سیهدین، راه خدا باز بکنه دیگه، ببریم. چرا نذاشتی ما مثل دوران دفاع مقدس با چشمان امروزی صد تا معجزه از خدا ببینیم؟ ما خواب بودیم، شنهای تبس چی کار کردن؟ چرا نذاشتی؟ چرا ما رفتیم کسی رو بر سر خودمون گذاشتیم که مشرک بود؟ چرا؟ وقتی تربیت ضعیف شد ما از رجایی افول میکنیم به روحانی. از رئیس جمهور اون روز که رهبر امروز افول میکنیم به خاتمی، که اصلا خدایی جز غرب نداره. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محسن امین، در خاطرات سید مهدی هاشمی ملعون ببینید هست اسمش، میگه ما تو دفتر آی منتظری که شیطنت بیکردیم تا امین میومد بفتیم جمع کن. امین اومد، یک مرد بزرگ جانباز، چند سال پیش در اصفهان از دنیا رو. این از قبل انقلاب و مرحوم آقای طاهری امام جمعه فقید اصفهان رفیق صمیمی بودن. گفت مثلا انقلاب شد تو دفتر ایشون بودم. گفت اوایل انقلاب که همه آقایون بچه‌هاشون سفارش می‌کردن یه جایی مشغول بشن، پدر بزرگوار اون رئیس جمهور اصلاحات با پسرش اومدن دفتر آقای طاهری و من اونجا بودم. معلوم بود که حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی میخواد یه چیزی به ما بگه ولی نمیخواد پسرش باشه. آخرام سر کار گذاشت و برن خودسیا از کی بگیر و بیا فرستاد رفت. تا رفت بیرون پدرش گفت آقای طاهری تا از من میشنوید در این کشور به این پسر هیچ مسئولیتی ندید. چرا فکر کردی سفارش کنی؟ گفت نه، این اعتقادی که به آمریکا و غرب داره به من که پدرش هم نداره، این خطرناکه. از عجایب روزگار چیه؟ در دورانش همین آقای علی آقای مطهری نامه سرگشاده به ایشون نوشته، رو اینترنت برین ببین چجوری بعضی زیگزاگ میرن، نمیدونم حالا. یه نامه سرگشاده به ایشون نوشته. من نمونه میگم، اگه اعتقادات خراب باشه یه ملت رو به خود تو دره میبری. نامه سرگشاده نوشته به رئیس جمهور اصلاحات، نوشته آقا جون یادته اون روزی که خیلی ها مثل بهشتی و نمیرفتن غرب تبلیغ اسلام میکردن و مؤثر بودن، تو هم فکر کردی به این راحتی اومدی پیش پدرم شهید مطهری گفتی میخوام برم غرب، و پدر من که بقیه رو تشویق میکرد تو رو برحذر داشت، گفت نری یه وقتی. وقتی تو اعتراض کردی گفت تو آخه التقاطی هستی، بری خرابتر میشی، تو مبانی اعتقادیت خراب ضعیف، بری بدتر میشی. و تو گوش نکردی و رفتی. حالا جورج سوروس برات شده پیغمبر، لیبرال دموکراسی برات شده وحی منزل. کاش اقلا یه دانشمند گوشه‌ای بودی، تو رئیس جمهور مایی. رجایی که همسایه شماست میفرمود در جهنم جاییست مخصوص رئیس جمهور ایران. شهید رجایی خوش رئیس جمهور بود، گفت تو جهنم یه جای مخصوص رئیس جمهور ایران، به خاطر اینکه رئیس جمهور ایران یک کلمه کج بگه زندگی 36 میلیون نفر رو تباه کرد. اون روز 36 میلیون بود. اعتقادات کسی رو نمیخوایم بسنجیم، همین التزام ظاهری به ولایت فقیه تمومه. آقا چیکار به من میخواد بره تدریس معارف کنه، میخواد اداره جامعه کنه، مدیریت اجراییش باید خوب باشه، علوم سیاسی کم سرش بشه، اقتصاد کلان بلد باشه، اینا رو باید بلد باشه. نه بابا چه جالب، یعنی طلحه و زبیر اینا رو بلد نبودن، حضرت دارغوزآباد هم بهشون نداد، جنگ را انداختن علیش، اعتقاداتشون خراب بود، گفته میدن. انشالله ما این شبها از این جنس مباحث میخواییم باز کنیم که تو رو خدا مواظب این اسلام باشیم، اینو جیگر زلیخاش نکنین، تیکه تیکش نکنین، تخصصیش بکنین، اما انسان رو بیچاره نکنید. یه دین قشنگ خدا داده، ما اینو زشتش کردیم، بدش میاد از اعتقادات، در حالی که خدا شاهد اگر معلمان عزیز ما فقط قصص قرآن رو میرفتن برای بچه های ما میگفتن خیلی ما قوی تر بود. فقط قصص قرآن نشد. حالا اعتقادات، امشب شما رو میخوام ببرم پای اعتقادات محکم. اعتقادات محکم، اعتقاد که ضعیف شد تا کت خدای بیدندون میگه تمام گزینا رو میزه، ایزی لایف گرون میشه و اوضاع خراب میشه. اما اعتقادات که قوی باشه، یه بچه 13 ساله، یه بچه 13 ساله شب عاشورا امام حسین علیه السلام طبق قاعده به نوجوان و بچه که کار نباید داشته باشه، مرد بخواد فردا بجنگه، تازه مردها را معاف کرد، گفت برگردید شب تاریک رو غنیمت بشمرید، برید بمونید یا برید منو میکشن، لاغر شما برید. اینها کسانی بودن که اعتقاداتشون خیلی قوی بود. اصلا به زبون خودم که ناچیزه میگم، اصلا متوجه نمیشدن امام حسین چی میگه، یعنی چی بریم، کجا بریم، برای چی بریم، بعد اگه قرار بریم شما چرا نمیای، بعد اگه شما بمونی ما چرا نمونیم، نکنه فکر کردیم ما از ترس جهنم پات وایسادیم که حالا بیعت رو برداشتی بگیم آخ جون بریم دیگه جهنم هم نمیریم. یعنی ما اینقدر ضعیف بودیم که به خاطر بهشت و جهنم پای امامون وایساده بودیم. وقتی اول فضل العباس اولین نفر، بعد حبیب ابن مزاهر، بعد یکی یکی شروع کردن اعتقاداتشون گفتن، یکی گفت ای کاش 70 تا جون داشتم، منو میکشتن دوباره زنده میشدم، میکشتن دوباره زنده میکشتن، اون یکی گفت چه بشه همه زندگیم فدا. اعتقادات قلبیشون و نه ذهنیشون رو ریختن بیرون. امام حسین یکی یکی امضا کرد، گفت آفرین تو فردا به دست فلانی در چنین صحنه اینجوری شهید میشی، جات هم تو بهشتی، خوبه راضی بشی، ولسوف یعطی کرب و کفترس. از این ور روشو میارد اون ور، یه بچه میدوید این ور، از این ور روشو هم بچه میدوید این ور، همه رو که گفت به قول مدعای عزیز یا الله جلسه رو میخواست بده، این نوجوان دوید گریه کنان خودش انداخت تو دامن عمو. عمو پس ما چی؟ پس من چی؟ امام حسینه، میفهمه داره چیکار میکنه، سری نگفت عزیزم متاسفانه تو رو میکشم، که فردا بگن آهنگران و فلان و بچه ها رو احساساتی کن. فرمود عزیزم من گفتم میکشن، و مرگ در نظر چگونه است؟ میشه آدم در یه همچین صحنه‌ای چیزی رو همینجوری از زبانش ارتکازی بیاد؟ باورش بوده که گفته، گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر. دیگه بهتر از این چی داشتیم تو عالم که بگه از عسل شیرین تر؟ عمو فرمود تو رو میکشن، تو رو میکشن. خوشحال شد. فردا رسید، یک بار اومد از عمو اذن میدان گرفت بعد علی اکبر. آقا فهمدن تو نه، تو نه، بچه یتیم برادرم، مادرت تو این قافله است، برو. رفت اینقدر گریه کرد تا راهو باز کرد. حالا تا اینجاش هم بگو احساسات بود، از اینجا به بعد داره میره جنگ ها. شوخی ندیدیم ما خودمون تو شب عملیات کوب کردن بعضی ها رو ندیدیم. تا اولی منور رفت رو هوا، صدای تیر و ترکش بلند شد، بریدن بعضی ها. قاسم با عجله چنان اومد که بند کفشش هم باز بود، زره هم که براش پیدا نشد چون کوچیکتر از این حرفا بود. حضرت بغلش کرد پاش به رکاب نمیرسید، پاشو به رکاب بستن. رفت تو دل دشمن، انتون کرونی فانا ابن الحسن. اینجوری نگاه بچگانه من نکنید، من پسر حسن پهلوان جملم. خیلی قشنگ رجز خونده. پهلوانشون اومد همه رو زد، خودشم زد، از زیر دست و پا اومدن با اسب ببرنش له شد. اگر اعتقادات قوی نباشه مگه با شوخیه بلو این همه شمشیر وایستی با یه پیراهن عربی؟ به قول اون شاعر مضمون شعرشه، میگه علی اکبرم که زره داشت اربن ارباش کردن، این که زره هم نداشت. علی از قاسم ابن الحسن نماد یک انسانیست که تربیت ایمانیش از عمق اعتقاداتش شروع شده. جنگی دیدن حریفش نمیشن، هی دورش زدن تا فرق مبارکش رو با عمود زدن و بچه افتاد. الله اکبر. تنها شهیدی که دو بار زیر اسبامون قاسم بود، چون نانجیبا اومدن اون پهلوانی که قاسم کشته بود و ببرن، اسبا قاسم رو لغت کردن. همون نوجوانی که پاش به رکاب نمیرسید، وقتی آقا اومد به سینه‌ش و به سینه چسبون، پاهاش رو زمین کشیده میشد. علالم